نگری‌های جدی بکنیم. ببینید، صنعت گردشگری صنعتی انسان محوره. تا زمانی که خود اون توریست، خود اون فعال گردشگری، خود اون مسافر، خود شخصی که این صنعت رو میچرخونه نیازش رو نشناسه و اون نیاز رو ایجاد نکنه و نیاز رو عرضه نکنه، نه دولت کاری میتونه بکنه، نه اتفاق بزرگی توی این مملکت میفته. و یکیش همین مثال اقامتگاه بومگری. اقامتگاه بومگری خاصگاهش چی بود؟ مگه کسی میدونست فلان جای ایران اصلا اقامتگاه بومگری هست؟ این از نیاز حالا بومی و جامعه محلی اتفاق افتاد، کارآفرینی رخ داد، اشتغال مستقیم و غیر مستقیم رخ داد. همین که دولت دخالت کرد، اقامتگاه بومگردی دچار اختلال شد.
بله، داشتن کارشون رو میکردن.
چرا ما باید شیوه نامه های من در آورد ایجاد بکنیم؟ چرا نباید کار رو بسپاریم به اون بخش خصوصی که برنامه ششم توسعه میگه آقا اینو بسپار بخش خصوصی؟ دولت میاد دخالت میکنه، میاد 10 تا تفسیر میذاره رو ماده های برنامه ششم توسعه که آقا این چیزی که من، کدوم یکی از این مملکت هایی که این چرخ رو اختراع کردن، اصلا میان شیوه نامه میدن، میان میگن آقا مثلا نرخنامه ها باید اینجوری باشه، میان اتفاقات دیگری رقم میزنن که الان ما میبینیم. ببینید، یک اصولی داره گردشگری، یه سازمان جهانی از این اصول رو سالیانه داره ابلاغ میکنه، بروز میکنه، سال به سال با شعارهای در واقع مرتبط خط مشی میده به دولت. خیلی از سازمان‌های گردشگری یا وزارتخانه‌های گردشگری کشورهای موفق تعدادشون شاید به 100 نفر هم نرسه.
بله،
شاید تعدادشون به 60 نفر هم نرسه، ولی اینا میان هادی میشن، میان تسهیل میکنن، میان چاکرا میشن توی اون بستر، نمیان خودشون مخل بخش خصوصی بشن. در 5 رکن گردشگری اگر نام بریم، توی حوزه نیروی انسانی راهنمای گردشگری رو مثال زدید، همین شما یک مثال خوبی که زدید واقعا زجرآوره. راهنمای گردشگری که میلیونی هزینه میکنه برای آموزشش، با این امید که بیاد این رو در طول یک سال دوباره در واقع به اشتغال تبدیل کنه، و بچه های دیگه میاد، همین که میاد انگیزه آقای میراث‌فرنگ، این کارت و مجوز این راهنما رو خودت دادی،
خودت هم باید حمایت کنی.
ببینید، سالیانه برای نوروز، شما چون نکته رو اشاره کردی من عرض بکنم، برای نوروز مصوبه هستش که بودجه مشخصی برای استفاده از راهنمای گردشگری در سایت های گردشگری دیدش. استفاده میشه. خیلی از شهرستان ها این رو جای دیگه مصرف میکنن و به قول شما میرن دانشجویی استفاده میکنن که یا اصلا نمیتونه تولید کنه اون ارتباطو و خودش مصرف کننده ارتباطه و اصلا تو حالا کارت پیشکش. چقدر راهنمایانی هستن که مثلا چندین زبان میدونن و بچه های دیگه. اینا هر تو نیروی انسانی، تو جاذبه هامون که تو حوزه بیشتر میراث فرنگی است، میبینیم الان خب به هر حال هم حالا خدا رو شکر، البته این برعکسش رو من باید عرض کنم که بلایای طبیعی هم دست به دست هم داده، داره میراث فرنگی رو اینجوری میترکونه. توی حوزه حمل و نقل که فبح المراد، تو حوزه های تأسیسات و مراکز چند دستگی های مختلفی که وجود داره، اختلافاتی که بین نظام صنفی و سازمان میراث فرهنگی وجود داره، همین ها رو بس بدید سایر دستگاه ها هم مبتلا به هم. همین الان توزیع راهنمای گردشگری چقدر موازی کاری میشه با سازمان میراث فرهنگی؟ این سیاستی که الان داشت پیش گرفته میشد، حالا با عنوان پنجره واحد ازش یاد میشد، خود میراث فرهنگی زد نابودش کرد، چون سند های بالا دستی رو طوری تفسیر میکنه که اصلا ربطی به واقعیتی که داره در واقع سیال هست و جریان هستش، در جریان هستش تعبیر میشه، اون رو ببره به ثمر بنشونه. اتفاقی که میفته همین از هم گسیختگی ها، از هم در واقع بیانگیزگی ها میشه. شما حتما دنیا دیده هستید، دوستان هم همینطور، شما تا حالا شنیدید بگن که البته که ما الان این جزوی از راهنماست، یعنی ما الان چندین نوع راهنمای گردشگری داریم. خب مصطلح هست تو کل دنیا، یکیش رو من عرض بکنم، راهنمای ملی که خیلی مرسوم هست توی پکیج های ایران توی حوزه ورودی مخصوصا، شما شنیدید مثلا اکثر غریب به اتفاق راهنمایان مثلا یک کشوری که نام بردید به نام اسپانیا، که این نکته خیلی جذابی هم داره، اونا عرض خواهم کرد، بگن که من دور اسپانیا کار میکنم، مثلا من راهنمای گردشگری هم، بگم شما تو چه حوزه‌ای کار میکنم، من بگم من دور اسپانیا کار میکنم، همچین چیزی شما شنیدین؟ ولی ما اینو میگیم، من میگم من خودم من دور ایران کار میکنم مثلا. این خلاف توسعه پایداره، این خلاف کاملا فضای رشد راهنمایان گردشگری. راهنمای لوکالی که، راهنمای محلی که در فضای بومی خودش، از لهجهش بگیرید، از خاطر سازیش بگیرید، از شناخت و بروز بودنش بگیرید، از تفسیر میراثش بگیرید، این اینها پکیج اون خاطره رو انتقال میده تو ذهن مسافر. و چهای دیگه، من عرض آخرم تو این قسمت رو عرض بکنم، خیلی از دول پیشرفته و توسعه یافته تو صنعت گردشگری میان برای مفهوم سفر سرمایه گذاری میکنن. خیلی از عرفا، شاعران ادبیات ما، شعر ما، همه اینها اومدن روی سفر چقدر تاکید کردن که شما جنبه دینیش رو هم به خوبی اشاره کردین. مثلا برای همون کشور اسپانیا، کارمندی که من کارمند نوعی وقتی بخوام در واقع رشد بکنم، وقتی که درخواست رشد و ارتقا در سطح شغلی خودم بدم، میام در واقع وقتی شیوه نامه های رشدی و ارتقای اون کمپانی یا اون شرکت رو ببینم، اون شرکت یا رئیسم یا موافقم میگه تو باید سفر بکنی تا بتوانی رشد هم بکنی، که من متوجه بشم تو از پس خودت برمیای، میتونی برای خودت هزینه بکنی و چه های دیگه.
بسیار عالی، متشکرم.
ممنون و متشکرم از جناب فرهاد و مهمانان عزیز. رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. بخش دوم و پایانی اخبار رو با همراه پیامک‌های شما عزیزان، با همراهی شعب دارابی هم به شما تقدیم خواهیم کرد. بسیار بسیار از همراهیتون با آنتن شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها سپاسگزارم. با شعب دارابیان همراه میشیم و بخش اخبار. شعب جان
سپاسگزارم از شما. آقای خرمی اگر موافق باشید پیش از اینکه اخبارشون
کنید،
بله خانم الهه تقی‌زاده گفتن شهر چابهار رو پیشنهاد دادن و گفتن که پر از جاهای بکر و دیدنیه. جناب آقای رضا محمودی هم در این روزها شهر زیبای کاشان رو پیشنهاد دادن.
بله، آقای غلامرضا اسفندیاری هم در حقیقت به حمام فین کاشان اشاره کردن. سرکار خانم مینو رضاییان راد هم به بندرعباس و به ویژه بوشهر در حقیقت اشاره کردن. و پیرو صحبت‌های جناب آقای بستانی هم چند تن از دوستان از جمله جناب آقای احمد توکلی به جزیره زیبای کیش اشاره کردن. خب شعب جان.
بله امین جان، در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم، با توجه به اینکه هفته صنایع دستی رو داشتیم، خبرهای بسیار زیادی در این حوزه داشتیم. خانم محمودیان خبر دادن که بالاخره خیابون ویلا به عنوان گذر صنایع دستی معرفی شد و گفتن که با توجه به اون پتانسیلی که داره، اکثر آژانس‌های هواپیمایی و اکثر فروشگاه‌های صنایع دستی در این خیابون قرار داره، گفتن که شناسایی منطقه رو انجام دادن و خانه‌هایی رو شناسایی کردن در منطقه و فضاهایی رو تدارک دیدن که هر کدوم از اینها میتونه به یکی از مکان‌های گردشگری تبدیل بشه. گفتن که برنامه‌ای هم خواهند داشت که حالا پاساژهایی رو در این خیابون بزنن، حتی روزی که روز پنجشنبه که اونجا یک فضای فراهم شده بود تا دست فروش ها هم در خیابان بله. ویلا حضور داشته باشن، گفتن که این شرایط هم وجود داره که حتی پنجشنبه ها بازاری رو در اون خیابون داشته باشن و دست فروش بله. ها
ببخشید قبل از که اینو اعلام کنیم، ببینید من یه تو پرانتز بگم که این اتفاق بعد در سال 1340 میافتاد، بلکه اون موقع شرکت های هواپیمایی که بسته سفر رو میخواستیم بگیریم اونجا بودن، بل اجبار کسانی که میخواستن وارد کشور بشن و برن به اونجا مراجعه میکنن، بلیت میخریدن، مجبور بودن همونجا هم بل اجبار بعد سند دستی میخریدن. این که در سال 1340 تا الان این اتفاقات افتاده و تازه به این فکر افتادن که یه خیابون اونم نصفی شو، ما متخصص اسمگذاری اشتباه هستیم، اونم همش نصفه، یه خیابونی رو میگیریم چهار قسمتش میکنیم، چهار تا اسم براش میذاریم.
بله.
فاجعه است. فاجعه بفرمایید.
سرکار خانم محمودیان که شاهد داربین شرکت معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است، منظور از شاهد داربین به خیابون ویلان خیابون استاد نجات اللهی بود. بله شاهد جان،
خبر دیگه ای که داشتیم امین جان، جناب آقای سعید صریحی مسئول موزه دفاع مقدس آبادان صحبت کردن و گفتن که متاسفانه فضاهای تاریخی شهر آبادان که مربوط به جنگ در حال نابودیه، کسی هم به این رسیدگی نمی کنه و گفتن این اتفاق بسیار تاسف‌باریه، باید یه فکری کرد تک تک این اتفاقات که هر سال هم داره کلی گردشگر برای طرح‌های راهیان نور به این سرزمین درسته. حالا مراجعه میکنن، بازدید میکنن، گفتن جاهای بکر این شهر داره یواش یواش از بین میره، فضای ساختمانی داره میگیره، جاهایی که دیدنی داره خراب میشه و با نماهای رومی دارن ساختمان‌ها و آپارتمان‌های میسازن که واقعا ناراحت کننده.
سال گذشته در هفته دفاع مقدس آقای دکتر فرهادم عرضمن رو تایید میکنه که ما در همین برنامه میزبانی کردیم از جناب آقای سریعیشون، همین نکات رو هم بهش اشاره کردم و قرار بود که در حقیقت شاهد تغییرات و همراهی بیشتر نهادهای دولتی به بخش خصوصی باشیم که بار دیگه در صحبت‌هایشون حداقل میتونیم بگیم که در طی این نزدیک به 10 ماهی که دیگه به از صحبت هایشون داره میگذره خب این اتفاق نیفتاده. امید که در سال آینده در آستانه پایان شهریور ما، آغاز فصل تابستون که داریم، باز این دست از اخبار رو مرور میکنیم، شنونده خبرهای خوبی باشیم. خب شهاب عزیز،
بله، در روز گذشته هم اینجان با حضور سرکار خانم ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان، نمایشگاه صنایع دستی هنرمندان ایرانی و 30 کشور اسلامی در تبریز افتتاح شد. اتفاق بسیار زیبایی بود، 50 غرفه رو در نظر گرفتن و آثار صنایع دستی از جمله شهرهای مختلف ایران و کشورهایی مثل پاکستان، افغانستان، ترکیه، ترکمنستان، عراق، عمان، ازبکستان در این نمایشگاه قرار گرفته، بخش‌های مختلفی داره، دست بافت‌ها اونجا اومده، هنرهای سفالگری اومده و کارهایی که توسط هنرمندان خوبمون در این نمایشگاه عرضه شده. خانم محمودیان هم در همون افتتاح این نمایشگاه گفتن که در حال حاضر 78% فعالان صنایع دستی کشور رو خانم ها تشکیل میدن.
بله بسیار ممنون، متشکرم. امیدوارم که در این کشورهایی که شهاب دارابیان نام برد و کالاهایی که در حقیقت بهشون اشاره کرد که تولید خودشون باشه و ما مهر تولید شده توسط چین رو آنگونه که در میان محصولات صنایع دستی فرودگاه امام شاهد هستیم اونجا حداقل نبینیم. خب شهاب جان،
بله، یک خبر ناراحت کننده هم داشتیم در روزهای گذشته. متاسفانه کارخانه قند کهریزک از آثار ثبت ملی بود و اثری که در سال 1884 میلادی افتتاح شده و راه اندازی شده بود و قرار بود طی سالیان گذشته بارها در موردش صحبت شده بود، با مالک این کارخونه هم به توافق رسیده بودن که شرایطی مهیا بشه تا این کارخونه مرمت بشه، گفته بودن که جاهای بسیار زیبا و بکری داره که میشه ازش به عنوان یک مکان گردشگری استفاده بله. کرد، اما با شکایتی که مالک داشته طی روزهای گذشته از ثبت ملی خارج شده و قراره که گویا در روزهای آینده هم این اثری که بیش از 100 سال قدمت داره قراره که تخریب بشه. و حالا
ما در شهر تهران هم جناب خرمی داشتیم که از 10 سال گذشته تهران 24 اثر که بر وسط شهر تهران هستش به حکم دیوان عدالت اداری از مجموعه خارج شد.
آثاری که قبلا ثبت شده
بله
بود دیگه.
بله ثبت شده و بسیار چیز عادیه به خاطر خلأهای قانونی و اینکه اون مالک میتونه بره حق خودش رو بگیره، بگه شما دارید حق من رو میگیرید، اگه اینو ثبت میکنین پولش رو به من بدید. و متأسفانه
خریداری نشده.
بله بسیار بسیار ممنونم از شما شاهد عربی عزیز، امیدوارم که طی هفته‌های آتی نیز بار دیگه شما رو در رواق تماشا ببینیم. مثل همیشه دست پر تا فرصت بعدی تو عزیز رو به خدا یگانه.
سپاسگزارم از شما.
و شما دوستان عزیز شنونده، چیزی نزدیک به 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت هستش، لطفاً در این 10 دقیقه پایانی هم همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید.
بله ببخشید جناب.
خب
اینه چون من صحبتم موند بگم خدمت. ببینید در دهه 40 خیابان ویلا اون پایین یه کارخونه بود در ابتدای دوره پهلوی، اول یک ایتالیایی به اسم ویلا اومده بود اونجا کارخونه کاشی رو انداخته بود، چون ما در زمینه کاشی در دنیا حرف فره گفتن
بله،
داریم
بله.
همین الان هم کاشی ایرانی حرف فره گفتن داره، سنگ ایرانی کاشی ایرانی. این خیابون رو منطقه رو به اسم ویلا میشناختن. خب به صورت اتفاقی هم حالا اون صنایع دستی هم اونجا اومده بود. نه اتفاقی، چجوری اومده بود؟ چون کسانی که می اومدن بلیت بخرن مجبور بودن سوغات هم بخرن،
درسته؟
بنابر این صنایع دستی اونجا حضور داشتن. الان ما ایرانی ها استاد راه اندازی بازار چه هستیم. الان ببینید خودمون چون بازار تاریخی رو میشناسیم، خودمون میایم بیرون بازار بازار ایجاد میکنیم. هفته تیر مرکز فروش مانتو میشه.
بله.
چرا؟ چون خودمون مغازه ها رو کنار هم میذاریم بازار ایجاد میکنیم. خیابان شریعتی میایم بازار ایجاد میکنیم. چطوری بازار ایجاد میکنیم؟ لوازم خانگی میان کنار هم دیگه. ما اگر همین کارو نکنیم خودمون ایجاد میکنیم. خیابان ویلا هم ایجاد کردیم، یه تعداد مغازه من با اینا همشون صحبت کردم. راضی نیستن، میگن ما اینجا مسافر خارجی نمیاد برای خرید. الان همه جای تهران دسترسی داره به خرید لوازم، احتیاجی نیست که بیاد اینجا بخره. بعد ما میایم یه خیابون رو تیکه تیکه میکنیم، اسمای مختلف، گذر خیابان صنایع دستی. اگه شما کارتو انجام بده، شما الان بیا تو فرودگاه امام یه بازار درست کن، این صنایع دستی رو ببر اونجا.
بله.
کمکشون بکن. اون کسی که داره تولید میکنه چند نفر بیشتر نموندن، اینا پیرن دارن فوت میشن، دست اینا رو بگیر، بیمهشون رو درست کن، یه بازارچه براشون درست کن تو فرودگاه امام. من دست توی مسئول رو میبوسم. بعد از یک سال این همه کار، یه خیابونی که بعد دهه 40 اسمشو میذاشتین گذاشتین گذر، یه تابلو کاشی هم گذاشتین، کاشی هم ظرف 4-5 روز آینده من به شما شرط مندم میدوزنش. در خدمتون هستم.
سلامت باشید، ما در خدمت شما هستیم. البته مهمانان عزیز فکر می‌کنم یه فصل پایانی و جمع‌بندی چیزی 7-8
دقیقه فرصت دارید. یک دقیقه دوستان عزیز، من خواهش می‌کنم که جمع‌بندی پایانی داشته باشین. جناب آقای منظرنژاد مدرس دوره‌های گردشگری فعال حوزه گردشگری در خدمتتون هستیم. یک دقیقه جمع‌بندی پایانی در تو با آسیب شناسی حقوق گردشگر در ایران.
مرسی از شما، ممنون از شنوندگان عزیز. به عنوان جمع‌بندی من می‌خوام یه پیشنهاد بدم. ما خب آسیب شناسی رو انجام دادیم، حرفمون رو زدیم، ولی خب پیشنهادم باشه. من پیشنهاد میدم که در عرصه گردشگری مجدداً زیرساخت‌های لازم برای بروز شدن رو انجام بدیم، تعاریف رو مجدداً انجام بدیم و سعی کنیم که تمام هماهنگی‌های لازم برای صنعتی شدن رو بتونیم شروع بکنیم. حتی اگر 20 سال دیگه هم بهش برسیم، میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است. به نظر من این کار رو شروع بکنیم تا به یک نتیجه برسیم. دوره‌های بعدی انشالله هتل‌ها، راهنماها، آژانس‌های گردشگری، سازمان میراث فرهنگی انشالله بشه وزارتخونه، اداره کل ما و تمام امید. افراد مشغول در صنعت گردشگری بتونن با تعاریف درست در این صنعت فعال باشه.
خیلی ممنون. خب جناب آقای کیانی در خدمتتون هستیم. مرسی
از شما. چیزی بهتر از امیدواری نیست. ما هم امیدواریم که مجلسی که پیش رو داریم، همه افرادی که میان چگالی انباشتگی و دانسته هاشون از نظر صنعت گردشگری بالا باشه، امیدوارم که در واقع قوانین و مقررات دست و پاگیر فعالان گردشگری نباشه، آستانه غافلگیری توریست رو در نظر بگیریم از مبدأ تا مقصد، امنیت عاطفی توریست رو در نظر بگیریم، امنیت جانی و مالی رو که در نظر میگیریم و همه آنچه که فعالان گردشگری میخواهند، به خاطر اینه که از پیاده نظام این صنعت تا سوار نظام این صنعت همگی زخم خورده و دستشون به هر حال بند این صنعته و با عشق دارن این صنعت رو دنبال میکنن. من به نوبه خودم دست همه این عزیزان و بزرگواران و اساتید رو میبوسم و امیدوارم که در واقع شما هم طبق رسالتی که دارید همچنان باعث آگاهی افزایی این جامعه خوب بشید.
خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب بستانی. یک دقیقه پایانی.
ما از یک سمت کشور پهناوری داریم، کشوری که جزو 10 کشور پهناور دنیاست، مدخل هزاران فرهنگ، هزاران زبان، هزاران قوم و قبیله، دارای بیش از 10,000 جاذبه قابل ارائه. از سمتی صنعت و رشته گردشگری رو داریم که دارای کورس آموزشی، جایگاه آموزشی است.
بله.
که حداقل باید 10 سال در این جایگاه شما قرار بگیرید، کاردانی، کارشناسی، ارشد و دوره دکتری رو بگذرونید تا با اصطلاحات، مفاهیم، انواع برنامه ریزی و صنعت گردشگری آشنا بشید. و از سوی آخر سازمان میراث فرهنگی رو داریم که بیش از 90-93% رو رشته های غیر مرتبط تشکیل داده و تبدیل شده به یک حیات خلوت. هیچ کدوم از اینا از هم جدا نیست. مدیریت حقوقی یا خروجی حقوقی برای یک همچون کشور پهناوری، اونم برای رشته گردشگری، برای حوزه گردشگری که با عواطف مردم سر و کله میزنه، با نحوه گذران اوقات فراغت مردم که نسبت به هر فرد متفاوته و تو هر توپولوژی قانون خودش رو میطلبه، بهتره اداره میراث فرهنگی دست از این لجبازی برداره، به جایی که بخواد ارائه بده که ما تا 7 سال دیگه هیچ استخدامی نداریم، به جای این که بیاد خودشو به عنوان یک حیات خلوت جا بندازه، قبول بکنه که فارغ التحصیل این رشته هستن، افرادی که عمرشون رو گذاشتن و اون 10 سال رو پر کردن و با این اصطلاحات و مفاهیم آشنا هستن وجود دارن، یک انجمن تخصصی، یک انجمن مشاورینی، یک انجمن جوانانی شکل بگیره که تا بتونیم بیشتر این چالش‌های صنعت رو.
خیلی ممنون، متشکر از مهمانان عزیز، جناب آقای محمد منظرنژاد مدرس دوره گردشگری، فعال حوزه گردشگری، جناب آقای اویس کیانی محقق بخش حقوقی گردشگری و فعال در حوزه گردشگری، و جناب آقای محمد رضا بستانی فعال حوزه گردشگری. جناب خرمی در خدمتتون هستم.
بینایید ازتون سپاسگزارم آقای دکتر فرهاد، مثل تک تک برنامه‌های رواق تماشا برای من حداقل بسیار بسیار آموزنده بود صحبت‌های شما دوستان عزیز میهمان. امیدوارم که آنچه که گفتنی و شنیدنی بود در این برنامه مورد نیوش جان شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و امید که این دست از برنامه‌ها آنچنان که بارها شاهد بودیم که مسئولان فراوان جزو شنوندگان اون هستند، هم گامی درست، محکم و اساسی که بر اساس دغدغه‌ها و زاویه دید دوستان عزیز کارشناس و مهمان مطرح میشه و نه خدای نکرده خصومت و یا زاویه‌ای مورد توجهشون قرار بگیره و انشالله که شاهد بهبودی هرچه بهتر فضای گردشگری کشور باشیم. نکته بعد این که از شما دوستان عزیز شنونده‌ام تقاضا می‌کنم تمام قد مثل همیشه ما را از آرا، نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون محروم نسازید. بی هیچ شکی آرای شما در ارتقای سطح این برنامه میتونه بسیار بسیار مفید باشه و یاریگر من و همکارانم. آیه دکتر از شما بی‌نهایت ممنون عزیزم و شما دوستان عزیز شنونده رو به خدای یگانه و منان میسپارم با این نوشته که کوله باری بر دوش سفری میباید، سفری تا ته تنهایی محض، هر کجا لرزیدی از سفر ترسیدی، فقط آهسته بگو من خدا را دارم. یا علی. Thank you.
همراهان و شنوندگان عزیز، آنچه که شنیدید برنامه زنده رواق تماشا بود از رادیو گفتگو. خوشحالیم و اسباب سربلندی و مباهات ماست که با برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو همراه هستید. بخش سوم برنامه‌های این شبکه همچنان پیش روی شما هستند. دوست داریم که ارتباط ما با شما دو سویه باشه و مصداق کامل تحقق گفتگو. به همین منظور دریچه‌های ارتباطی خودمون رو خدمت شما باز هم معرفی می‌کنیم و امیدواریم که از طریق این دریچه‌های ارتباطی این دو سویگی ارتباط همواره و مستمر باشه. شما میتونید از طریق پیامک برنامه برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو با ما در ارتباط باشید 30035، همچنین از طریق شماره تلفن‌های روابط عمومی 162 و 02127-81 و همچنین اگر تمایل داشتید با نصب اپلیکیشن ایران صدا و دریافت برنامه‌های رادیو گفتگو از طریق این اپلیکیشن. ساعت 6 بامداد با شماییم. برنامه‌های ما رو دنبال کنید، با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. همکاران ما در این بخش: محمد جوادی نژاد تهیه کننده، اسماعیل عابدین هماهنگی، جعفر عالی قدر صدا بردار، و مهدی عابدی گوینده.